شنوندگان عزیز، سپاس از همراهی شما با برنامه با من قدم بزن. در بخش پایانی برنامه امشب با آرش امجدی، کارشناس ارشد تاریخ، هم قدم خواهیم شد.
به نام خدا. با سلام، در این برنامه با من قدم بزن به مناسبت درباره تاریخچه مختصر توجه جغرافیا نویسان و تاریخ نویسان به خلیج فارس صحبت میکنم. بشر از آغاز تاریخ نویسی و جغرافیا نگاری علمی تا کنون دریای جدا کننده فلات ایران از شبه جزیره عربستان رو به هیچ نامی نشناخته جز دریای فارس، خلیج فارس و معادلهای اون. دانشمندان خاور و باختر جهان متمدن بابلیان رو قدیمی ترین قومی دانستن که مطالعات اولیه چهره زمین رو به گونه ای جدی آغاز کردند. اونها در آثاری که از 3000 سال پیش بر جای گذاشتند، چهره زمین رو عرصه مسطحی فرض کردند، محاط در دریای پارس که اون رو به شیوه آشوریان نار مراتو یا رودخانه آب شور نام نهادند. بعد از بابلیان پژوهش‌های علمی به دست یونانیان و ایرانیان رونق تازه‌ای پیدا کرد. به عنوان مثال، ابو ریحان بیرونی در کتاب التفهیم لعوائل صناعة التنجیم ضمن شرح تقسیم بندی‌هایی که تا اون زمان در مورد چهره جغرافیایی زمین متداول بود، درباره تقسیم بندی‌های یونانیان می‌نویسه: آنان خشکی‌های جهان رو به قاره‌های ایسیا یعنی آسیا، لوبیه که همان آفریقا باشه و اوربی اروپا تقسیم کردند و آب‌های زمین رو عبارت از یک اقیانوس کناری دانستند که کره خشکی رو دور زده و 4 دریا به داخل صفحه مسطح خشکی پیش رفتند. این 4 دریا عبارتند از دریای متوسط یا مدیترانه که در عصر رومیان خلیج روم رومن گولف نام گرفت. دیگری دریای خزر کاسپین سی که دریایی باز و متصل به اقیانوس کناری فرض می شد. سوم خلیج پارس سینوس پرسیکوس که در عصر رومیان به شیوه ایرانیان دریای پارس مر پرسیکوم نام گرفت. و 4 خلیج عربی سینوس عربیکوس که به دریای سرخ کنونی اطلاق می شده. آثار باقی مانده از یونان باستان تردیدی بر جای نمی گذاره که این گونه تقسیم بندی میان همه تاریخ و جغرافیا نویسان یونان باستان متداول بوده. میان کسانی مثل تالس ملیتی، آناکسیماندر، ایندیکوپلوتس، هکاتوس، اراتوستن و استرابو که مقارن قرن اول میلادی میزیسته. با توجه به آثار بسیار اندکی که از ایران باستان بر جای مانده، از جمله کتیبه داریوش یکم هخامنشی نزدیک کانالی که میان رود نیل و دریای سرخ در مصر حفر شده، ایرانیان باستان از عصر هخامنشی این بدنه پر اهمیت آبی رو دریای پارس می‌خواندند. داریوش هخامنشی در این کتیبه اشاره داره دریایی که از پارس به اینجا می آید. همین جمله از داریوش اشاره به این فرض داره که برخلاف دیدگاه یونانیان باستان که آبهای داخلی جهان رو چهارگانه می دونستن و یکی از اونها رو خلیج فارس سینوس پرسیکوس می خواندن، ایرانیان باستان برای آبهای داخلی کره خاکی دوگانگی قائل بودند: دریای پارس و دریای غرب که بعدها دریای میانه و دریای روم و سرانجام مدیترانه نام گرفت که به همان معنی وسط خشکی هاست. این فرضیه هنگامی جامعه واقعیت می پوشه که توجه کنیم آثار تاریخی و جغرافیایی عصر اسلامی بحث گسترده ای در اطراف تقسیم آبهای داخلی کره خاکی به دو دریای فارس و روم ارائه میدن. در این توجه آثاری مثل صور العقالیم ابوزید بلخی حدود 321 هجری، المسالک و الممالک از ابو اسحاق ابراهیم ابن محمد استخری حدود 346 هجری، سورة الارض از ابن حوقل نسیبی بغدادی حدود 367 هجری و شمار دیگری از آثار معتبر سده های اولیه اسلامی به تفصیل در مورد فرضیه ایرانی دوگانه بودن آبهای درونی کره خاکی و به پارس موسوم بودن بدنه عظیم آبهای خاوری جهان که امروز اقیانوس هند و منشعباتش شناخته میشن شرح مفصلی رو ارائه میدن. جغرافیا نویسانی که از اونها یاد کردیم از قرون اولیه اسلامی، به ویژه دانشمندانی مثل ابن حوقل و استخری، در مجموع علت نامیدن خلیج فارس رو شکوه و عظمت سرزمین فارس دانستند. همچنین شهاب الدین احمد ابن عبدالوهاب از جغرافی نویسان عصر اسلامی در کتاب نهایت العرب چاپ قاهره در 1923 میلادی می نویسه از اقیانوس کناری جهان دو خلیج منشعب می شوند. یکی از آنها دریای روم است و آن دیگری موسوم به دریای چین، هند، فارس، یمن و حبشه به اعتبار سرزمین هایی که این دریا از کنارشان می گذرد. خب، این بحث که در کتاب نهایت العرب در اواسط قرون اولیه اسلامی مطرح شده نشان از اون داره که نام همه دریاهای خاور گیتی که در قرون اولیه اسلامی به پیروی از جغرافیا نگاری ایران باستان دریای فارس شناخته می شده به مرور زمان تغییر وضعیت داده و به گفته مقدسی در قرن چهارم هجری کلمه فارس شامل بدنه آبی می شده که از فارس تا یمن ادامه داشته. این وضعیت در نامگذاری دریاهای درونی جهان تا قرن بیستم ادامه پیدا کرده و در حالی که باختر زمین به پیروی از جغرافیا نگاری یونانی و روم باستان دریای جدا کننده فلات ایران از شبه جزیره عرب رو یعنی از سینوس پرسیکوس می‌خوانده، خاور اسلامی به پیروی از جغرافیا نگاری ایران باستان و قرون اولیه اسلامی اون رو البحر الفارسی دریای پارس خواندن. از آغاز قرن بیستم رفته رفته کلمه خلیج فارس پرشن گولف در ادبیات جغرافیایی شرق اسلامی مانند دیگر نقاط جامعه بشری به جای البحر الفارسی دریای پارس می نشینه و متداول می شه. اگرچه سر چارلز بلگریو نماینده سیاسی دولت بریتانیا در خلیج فارس در سال 1956 میلادی به عنوان مشاور حاکم بحرین شیخ سلمان الخلیفه رو وادار کرد که از نام عربی به جای خلیج فارس استفاده بکنه، اما در حقیقت پیروزی کودتاهای 1958 و 1968 میلادی بعثی در عراق سرآغاز اقدامات جدی برای تغییر این نام جغرافیایی کهن و بعث عراق در توضیحات خودش تردیدی بر جای نذاشته که هدف اصلی از تغییر نامهای جغرافیایی و ادعاهای سرزمینی علیه ایران در منطقه خلیج فارس ابراز نژادگرایی و انزجار ایدئولوژیک نسبت به ایران بوده. اما سرهنگ جمال عبدالناصر که خودش بارها و حتی در مقدمه کتاب فراخوانی بزرگ برای آزادی الدعوت التحریریت الکبرا چاپ 1955 قاهره دنیای عرب رو من المحیط الاطلسی الی الخلیج الفارسی خوانده بود، در رقابت با بغداد بر سر رهبری دنیای عرب تصمیم گرفت از نام جعلی ساخته شده توسط کارگزار بریتانیا و تبلیغ شده توسط رژیم بعث عراق استفاده بکنه. با این حال بیشتر اندیشمندان دنیای عرب تصمیم گرفتن نسبت به اقدام ناصر هم در این زمینه بی‌اعتنا باشن و برخلاف تلاش‌های گسترده مالی و تبلیغاتی رژیم بعثی پیشین عراق و برخی از امیرنشین‌ها در تبلیغ منطقه‌ای و بین المللی برای تغییر این نام کهن که برجسته ترین نمونه از تغییر اسامی جغرافیایی به سبب نیت‌های سیاسی این بدعت قوم‌گرایانه و خلاف اصول علمی، نمیتونه مقبولیت لازم رو در میان ملل جهان به دست بیاره. نه تنها گروه متخصصان سازمان ملل متحد برای یکسانسازی اسامی جغرافیایی پیوسته فارسی بودن نام خلیج فارس رو تأیید و تأکید می کنن، بلکه دبیرخانه سازمان ملل متحد هم در چند بیانیه دستورالعمل رسمی در سالهای مختلف فارسی بودن نام خلیج فارس رو مورد تأکید قرار داده. صحبت‌های من در اینجا درباره خلیج فارس و تاریخچه بسیار مختصر نامگذاری اون به پایان میرسه. تا برنامه آینده، خدا نگهدار.
به پایان برنامه امشب با من قدم بزن رسیدیم. در این برنامه گام به گام با سرگذشت خلیج فارس در طول تاریخ آشنا شدیم. نامی که با شکوه و غرور ملی تمام ایرانیان گره خورده است. نامی که تا ابد جاودان خواهد ماند.
برنامه با من قدم بزن رو از رادیو گفتگو شنیدید. لحظات بسیار خوبی رو براتون آرزو میکنیم. از رادیو گفتگو همچنان در خدمتتون هستیم. ممنون از توجهی که مبذول میدارید به برنامه های رادیو گفتگو. عنایت و توجه دارید. امیدوار هستم این برنامه ها مورد پسند شما عزیزان واقع بشه.
در میان هیاهوی زندگی، از کوچه پس کوچه های شهر که می گذری، به یاد آور دلاور مردانی را که تا پای جان ایستادند تا ایران بمانند.
صدای حلم ناصر امام عشق در دل تاریخ بلند است و این بار حضور امت به راستی شگفت آور است. چه روزگاه شگفتی، همه تاریخ در جا بازه است.
شهیدان پیام دارن برای ما.
این وصیت‌نامه هایی که این عزیزان می نویسند مطالعه کنید و تفکر کنید.
وصیت‌نامه شهید سید رضا فاطمی.
با کمال شناخت، آگاهی، بصیرت و ایمان انتخاب کنید.
شهید ملک حسین اسدی.
با اخلاص در انتخابات شرکت و از خون شهیدان پاسداری کنید.
شهید عباس جوشقانی.
خوب دقت کنید به چه کسی رأی می دهید که اگر خطا کنید در روز قیامت جوابگوی شهیدان خواهید بود.
یه افتخار برای کشورمون، همونطور که تو سالهای قبلم بوده، باعث پررنگ‌تر باشه حتی به نظر من. با توجه به جوی که توی دنیا وجود داره، با این اتفاقی که خواهد افتاد، خب ایران سرفرازتر میشه دیگه.
به خاطر آینده بچه‌ام که فردا آینده بهتری داشته باشه.
یه رأی دارم، ازش استفاده میکنم و با پای صندوق میرم حتما.
بگذار دشمن خود را بفریبد و در انتظار از پا نشستن ما باشد. آینده از آن فرزندان ماست.
شب خوبی رو برای شما عزیزان آرزو میکنیم. انشالله که لحظات بسیار خوبی رو پشت سر بگذارید. از رادیو گفتگو همچنان در خدمت شما عزیزانیم. شما مخاطبان فریخته رادیو گفتگو برای اطلاع جدول پخش برنامه‌های شبکه و موضوعات اونها میتونید به کانال‌ها و صفحه مجازی ما به آدرس @ رادیو گفتگو مراجعه کنید. ما را در پیام‌رسان‌های ایرانی بله و سروش دنبال کنید تا از تصاویر پشت صحنه برنامه‌ها و آخرین اخبار و فایل صوتی اونها که در این کانال‌ها به صورت روزانه بارگذاری میکنیم بتونید استفاده کنید.
سال 1358 قانون اساسی با رأی بسیار بالای مردم تصویب شد. اصرار و تأکید امام برای برگزاری انتخابات آن سالها نشان از نقش مهم مردم در تعیین سرنوشتشان بود.
برای تعیین قانون اساسی امام می توانست یک قانون اساسی را پیشنهاد کند، مطرح کند. همه مردم هم یا یک اکثریت قاطعی از مردم یقینا قبول می کردند. می توانست عده‌ای را معین کنه، بگه اینا برن قانون اساسی بنویسن. هیچ کس اعتراض نمی کرد. اما امام این کار رو نکرد. امام انتخابات خبرگان را به راه انداختن، حتی عجله داشتن که این کار هرچه زودتر انجام بگیرد.
انقلاب در روزهای بعد از تصویب قانون اساسی با صلابت بیشتری پیش رفت و مخالفان که در گوشه و کنار مملکت دست به ناامنی می‌زدند را ضعیف‌تر کرد.
این یه عده اقلیتی که ایستادن در مقابل 35 میلیون جمعیت و در آرایشون دیدید که در رفراندوم اول همه قوا رو رو هم گذاشتن، باز 80 با ما بود. در مقابل ملتی که همه ایستادن و هر روز فریاد دارن میزنن که بعد از تصویبش هم دارن فریاد میزنن که ما همین قانون اساسی را میخواییم، این چند نفر آدم چی میگن در مقابل این ملت؟ چه حرف حسابی دارن؟
لحظات بسیار خوبی رو براتون آرزو میکنیم. از رادیو گفتگو همچنان در خدمتتون هستیم. ممنون از توجهی که مبذول می‌دارید به برنامه‌های رادیو گفتگو، عنایت و توجه دارید. امیدوار هستم این برنامه‌ها مورد پسند شما عزیزان واقع بشه. برنامه کوتاه گفتم گفت رو در این ساعت تقدیم می‌کنیم.
گفتم
نفوس حق و نحس می‌دهند.
گفتم
اصلا منم که شاکیم، به من ظلم شده.
گفتم
گفتم که اشتباه کردم.
گفتم الستو بربکم؟ گفت بلا، قالو بلا. گفتم گفت گفتم گفت و گفتگو آغاز شد.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، اینجا حق مردم محفوظه. هستی؟ بله. از وقتی هستی شروع شد گفتیم ما هستیم، خوب هستیم، خوب بودن ما حق مردمه. گفتم حق مردم. گفت
در خدمت شما خوبان هستم با موضوع حق الناس.
حجت الاسلام علی آقا بابا.
این رو بدانیم عزیزان بزرگواران که ما در این دنیا رها نشدیم. ما در این دنیا بر اساس یک قانون و هدفی خلق شدیم. ربنا الذی خلق کل شیء ثم هدا. خداوند هر چیزی رو که خلق کرد هدایت هم کرد. اینطور نبوده که خداوند بندگانش رو بخواد رها بکنه. پس ما برای یک هدفی به این دنیا آمده ایم. باید برای زندگی خودمون قانون داشته باشیم. بدون قانون نمیتونیم زندگی بکنیم. و سماع رفعها و وضع المیزان الله تطغوا فی المیزان. خداوند آسمان رو برافراشت، میزان و قانون در آن قرار داد. یعنی هر چیزی باید جای خودش باشه. دقیقا ما انسان‌ها هم اینجوری هستیم. ما نباید بدون قانون زندگی بکنیم. این قانون زندگی است که زندگی رو می‌سازه، و الا خدایی نکرده اگر قانون در زندگیمون نباشه و دقت نکنیم برای هدف زندگیمون، چه بسا زندگی ما هم زندگی حیوانی خواهد شد. بنابراین من خواهش می‌کنم سروران خودم تفکر کنن، هممون فکر بکنیم، بدونیم که ما در این دنیا آمده ایم تا قیمت پیدا کنیم و باید بر اساس اون قانونی که خداوند وضع کرده، قرار داده، انشاءالله حرکت بکنیم. خواهیم رسید به بحث مهم حق الناس که از حقوقی است که واقعا باید نسبت بهش هممون دقت بکنیم و توجه داشته باشیم.
گفتم یا نگفتم؟ گفتم که نوش لعلت ما را به آرزو کشت. گفتا تو بندگی کن کو بند پرور آید. خداوند نگهدار کسانی است که نگهدارندگان حرمتند. مشفقانه خدا نگهدار.
بهشت از دست آدم رفت، از اون روزی که گندم خورد. ببین چی میشه اون کس که یه جو از حق مردم خورد. کسایی که تو این دنیا حساب ما رو پیچیدن، یه روزی هر کسی باشه حسابشون رو پس میدن.